بسم الله الرحمن الرحيم. شرح منظومه صفحه 50 سطر 12. و فی الحقیقیت نفس الامر جا. ای بله، ظرفاً لوجود موضوع ها، و هی التی حکم فیها علی الافراد نفس الامریه محققتن کانن و مقدرتن. بحث در تقسیم قضیه داشتیم به خارجی ذهنیه و حقیقیه. دو قسم از این اقسام رو خوندیم، رسیدیم به قسم سوم. بعضی سوالات مطرح شدند که من جلسه گذشته اون سوالات رو طرح کردم و جواب دادم. باز مثل این که بر اون جوابهایی که داده شده باید یه تعلیقاتی، توضیحاتی ذکر بکنم. من در وقت اجتماع مثل رو توضیح می دادم، گفتم که دوتا مثل عبارتند از دو فرد یک نوع، و مثال زدم به دو تا سفیدی که یه جا جمع بشند. این میشه اجتماع مثلن. بعد سفیدی بالاخره کیفه، دو چیز در سفیدی شبیه هم باشند، گفتم اینا متشابهانن نه متماثلان. ظاهرن فرق بین این دو خیلی تبیین نشد، ابهام به وجود آورد که چطور دو تا سفیدی متشابهند و چطور دو تا سفیدی متماثلانند. اگه متشابهانند دیگه متماثلان نیستن. عرض کردم که دو شی اگر اگر اشتراک داشته باشن در کیف بهشون میگیم متشابهان، اگه اشتراک داشته باشن در نوع بهشون میگیم متماثلان. حالا دو تا سفیدی چطورند؟ اشتراک دارن در کیف یا اشتراک دارن در نوع؟ متماثلان حسابشون کنیم یا متشابهان؟ اینو من دیروز گفتم، من تا توضیح کامل ندادم، لذا شبهه به وجود آمد و ابهام پیش آمد. به دو تا جمله میگم، این دو تا جمله رو توجه کنید. دیگه احتیاج به توضیح نیست، فقط همین دو جمله رو توجه کنید، فرق بینشون رو دقت کنید، حل میشه مسئله. دو تا سفیدی با دو شیء سفید، این دوتا رو به هم مقایسه کنیم. دوتا سفیدی و دو شیء سفید، اینا با هم فرق میکنه یا نمیکنه؟ فرق میکنه. دوتا سفیدی فرق داره با دوتا شیء سفید. دوتا سفیدی متماثلانند، دو شیء سفید متشابهانند. خود دوتا سفیدی رو ملاحظه کنید، متماثلانند، دو فرد از یک نوعند. اما دو شیئی که هر دو سفیدند، مثل مثلا برف و دندان فیل، این دوتا شیء متماثل نیستند، دو شیء جدان، اصلا ربطی به هم ندارن، یکی برف یکی دندانی، اما هر دوشون دارای کیف واحدند، هر دوشون دارای سفیدی هستند. اینا رو میگه متشابهان. سفیدی هاشون رو میگه متماثلان. خودشون رو که دارای دو سفیدی نظیر هم هستن میگه متشابهان. دو شیئی که کیف مساوی داشته باشن متشابهانن. دو شیئی که نوع مساوی داشته باشن، نوع واحد داشته باشن، متماثلانن. این دو این دندان و برف دو شیئی نیستن که نوع واحد داشته باشن، دو شیئی هستن که کیف واحد دارن. لذا ما برف و دندان رو متماثلان نمیگیم، متشابهان میگیم. اما دو تا سفیدی دو شیئی هستن که نوع واحد دارن، پس بهشون متماثلان میگیم. روشن شد دیگه؟ اونجا که دو شیئی نوعشون واحد باشد متماثلانن، اونجا که دو شیء کیفشون واحد باشه متشابهانن. دو تا سفیدی متماثلن ولی دو شیء سفید متشابهانن. یه مطلب بود که بعد گفته میشد. مطلب دیگه این که من گفته بودم هل انسان نوعون یک قضیه ذهنی است. بعد خواستم بیان کنم که تعریف مرحوم سبزواری برش منطبق میشه. تعریف مرحوم سبزواری این بود که قضیه ذهنی قضیه است که موضوعش افراد ذهنی داشته باشند فقط. وقت الانسان نوعون به نظر میرسید که موضوعش افراد نداره. انسانی که ما داریم میگیم نمیگیم افراد انسان نوع، خود انسان نوع، و خود انسان هم یکی بیشتر نیست. انسان در عالم وجود یکیه، افرادش زیادن ولی افرادش که نوع نیستن، خودش یکیه. اون وقت چطور میگید افراد موضوعتون باید ذهنی باشه؟ این موضوع افراد نداره که ذهنی باشه. این اشکالی بود که من دیروز مطرح کردم و جواب دادم، مثل این که جوابش خوب روشن نشده. جواب دادم که انسانی رو من تصور میکنم، انسانی رو شما تصور میکنید، انسانی رو زید تصور میکنه. الان سه تا تصور از انسان داریم. انسانی در ذهن منه که کلیست، انسانی در ذهن شماست که کلیست، انسانی در ذهن زیده که کلیست. هر سه انسان کلی هم. منطقه سه تا وجود دارن، یکی در ذهن من وجود داره، یکی در ذهن شما، یکی هم در ذهن زید. یعنی سه تا کلی داریم که هر سه هم موجود شدن منطقه تو ذهن. اون وقت انسان کلی نوعه. این انسان کلی که در ذهن من نوعه، اون انسان کلی که در ذهن شماست نوعه، اون انسان کلی هم که در ذهن زید نوعه، هر سه شون نوعه. مراد از افراد انسان یعنی افراد کلی که، یا به عبارت بهتر افراد انسان کلی، به عبارت باز بهتر از اون افرادی که هر یک انسان کلی هست. این فرق میکنه به افراد انسان. افراد انسان من و شما این که در خارجی، این افراد خارجی هستند، ذهنی نیستند. ولی افرادی که هر کدامشون کلی انسانند. اونا رو ما میگیم افراد ذهنی، نه افراد انسان رو. افرادی که هر یک انسان کلی هند، اینا ذهنی هند. اما افرادی کلی، یعنی افراد کلی انسان و انسان کلی، افرادی که افراد کلی هند ماهاییم. افرادی که هر کدومشون کلی هند هم نیست که منظور منه. ببینید دو عبارت هم باز دقت کنید، خود عبارت ها گویان. افراد انسان یا افرادی که هر کدامشان انسان کلی هست. افراد انسان کلی ماهایی که خارجی ذهنی نیستیم، افراد انسان کلی. ولی افرادی که هر کدامشون انسان کلی هست، اون انسان کلیست که در ذهن منه، انسان کلیست که در ذهن شماست، انسان کلی که در ذهن زیده، اونا ذهنی هست. افراد انسان کلی هم هستن، یعنی افرادی هستن که هر کدومشون انسان کلی هست. یعنی شما یه فرد دارید، من یه فرد دارم، زیدم یه فرد داره، وقت این افراد همشون ذهنی هست. نه افراد انسان کلی، بلکه افرادی که هر یک انسان کلی هست. اون افرادی که هر یک انسان کلی هم ذهنی هن، افراد انسان کلی خارجی هن. پس این که ما گفتیم انسان کلی افراد داره و افرادش هم ذهنی هن، روشن شد یعنی چی؟ خب این هم شاید برای بعضی دیروز روشن شده، خب برای بعضی روشن نبود، من به طور عمومی عرض کردم. مطلب بعدی اینه که یه روز گفتیم تصور اجتماع نقیزه و تصور نقیزه هر دوش جایزه. تصور اجتماع نقیزه و تصور نقیزه، تصور میکنید وجود و عدم رو، یا تصور میکنید اجتماع وجود و عدم رو. یعنی صورتی تو ذهنتون میارید که اجتماع وجود و عدم رو نشون میده، یا صورتی در ذهنتون میارید که وجود عدم رو نشون بده. هر دوش درسته. اونی که غلطه اینه که بگید تصور من هم وجود دارد هم عدم دارد. اون غلطه. که یه چیز ذهنی رو هم بگید موجود هم بگید موجود نیست. من تصور کردم، این هم تصوری که من کردم هم موجود هم عدم. اون غلطه. یا مثلا فرض کنید که من در ذهنم نار را آوردم، این صورت ناری هم در ذهن من هست هم نیست، این تناقض باطله. تصور نار و عدم نار اشکال نداره، تصور اجتماع هم اشکال نداره. اینا رو من قبلا گفتم. بعد سوالی که شد اینه که چرا میگی تصور اجتماع اشکال نداره؟ اجتماع که اشکال داره، پس تصورش هم اشکال داره. هرچندم منظور من اینه که تصور جایزه، نه تصور مطابق واقع. جایز بودن غیر مطابق واقع. وقتی من تصور میکنم اجتماع نقیزه رو، نمیخوام بگم متصورم مطابق واقع. صادق بودن تصور رو منظور ندارم، منظورم اینه که این تصور رو میتونم بکنم، جایزه نمیتونم تصور کنم. مثلا شما تصور میکنید شریک الباری رو، میتونید تصور کنید، ولی حالا شریک الباری جایزه مطابق واقع؟ خب نه، لازم نیست اون متصور شما مطابق واقع باشه. وقتی ما میگیم تصور اجتماع نقیز جایزه، منظور اون از جایز صادق نیست. نمیخوام بگیم اجتماع نقیز صادقه، میخوام بگیم این تصور ممکنه، شدنیه، اینطور نیست که نتونیم انجامش بدیم. ما میتونیم اجتماع نقیز رو تصور کنیم، ولی به نفع کلی. بله،
مفهومیه
ولی
اجتماع
زنده،
اجتماع
نقیزه.
اینو
میفرمایید
مشکل نداره؟
ببینید یه صورت
علمی خیالش خودی باز نمیشه، یه پنکه رو من تصور بکنم همین الان که هم داره میچرخه هم نمیچرخه، شدنی نیست. ولی مفهوم کلی
شدنی نیست. یعنی چی؟
یعنی من
نمیشه تصور کنید. الان شما دارید، شما دارید میگی تخیل میکنم.
نه میگم نمیشه تخیل
کنم. الان دارید تخیل میکنی. چطور میگید نمیشه؟ تخیل میکنید که این پنکه هم بچرخه هم نچرخه. الان دارید تخیل میکنید، تعبیر میکنید ازش. ولی در خارج واقع نمیشه. تو ذهن نمیشه تصورش کنه. بله در خارج یا در ذهن
تصور جدیده اون لحظه که نمیشه تصور دومه. من تایید میکنم فرض شما رو، یعنی میخوام بگم که به عنوان مفهوم کلی مشکلی نداره.
نه میخوام جزئیش هم بکنی. تصور مال چشم نیست، تصور از تخیل شروع میشه. تصور عقلی کنید یا تصور خیالی کنید. تصور خیالی میتونید بکنید، یعنی تو خیالتون اینجور فکر کنید پنکه دارد میچرخد و نمیچرخد.
فکر کنید قبول دارم، کلیش کنیم، یعنی مفهوم
جزی، یعنی تو جزی، یعنی بیاریم تو خارج.
نه یعنی تو همون، یعنی تصور که یعنی یه وجود جزئی بدم در قوه خیالم، متخیلم یه پنکه رو بسازه، همین الان یه پنکه رو تصور بکنم که هم داره میچرخه یا هم نمیچرخه.
شما الان شما به خارج توجه دارید، یعنی خارج هم مطرح میکنید، فقط ذهن رو بیارید اشکال نداره. شما یه نظری به خارج هم دارید، این که میگید جزئی کنم، هم که میگین جزئی کنم، پیداست که من سر خارج. بله. و الا تخیل هم که میکنید، تخیل اگه صورت باشه کلیه. تخیل که میکنید، تخیل کلیه. شما که میگید جزئیشو نمیتونم تخیل کنم، یعنی در خارج نمیتونم بپذیرم که این امر داره اتفاق میفته، چون جزئی تو خارجه. تو فضای ذهن، یعنی مثلا با هازا بگید این پنکه هم دارد میچرخد هم نمیچرخد، به صورت جزئی این پنکه هم دارد میچرخد هم نمیچرخد. وقتی شما دارید میگید، تصوری هم دارید میکنید، پس این یه مطلب باطل، این پنکه هم میچرخد هم نمیچرخد. الان این یه مطلب باطلیست، واقعیت نداره و درست هم نیست. ولی الان شما گفتید، بله گفتید، دارین تصور میکنید چی میگید. منتها کلی تصور میکنید، نمیتونید غیر کلی تصور کنید. نه اون دو تصور یا یه تصور، اون دیروز گفتم متکلمین اختلاف دارن. حالا یکی باشه یا دوتا باشه، اصلا میخوام بینیم جایز یا جایز نیست. حالا یکی یا دوتا، هیچ کدومش هم اجتماع نقیزه نیست. یکی باشد صورت اجتماع است، دو تا باشد دو چیزن که با هم مجتمع نشد. اینا رو دیروز همه رو توضیح دادن. اون مطالب دیروز رو نمیخوام تکرار کنم، مطالب امروزی گفته شده. خب یه سوال دیگه هم شده که اون سوال من الان نمیتونم مطرحش کنم، باید این قسمت از عبارات رو بخونم بعد اون سوال رو مطرح کنم. نه اونو بعدا مطرح میکنم، اون سوال دیگریست. من الان میخوام این عبارت رو بخونم، انشاءالله تموم بشه، بعد سوالی که دیروز شده مطرح کنم، اون سوالی هم که دیروز بعدش دادم اونم مطرح کنم. این تقریبا دو تا سوال باقی مونده. قضیه حقیقیه رو میخوام توضیح بدیم. قضیه حقیقی عبارت از قضیه ایست که موضوعش نفس الامری است. نفس الامر یعنی ظرف عامی که شامل ظرف خارج و ذهن هر دو می شود. موجودی در خارج موجوده، میگیم در نفس الامر موجوده. موجودی در ذهن من موجوده که حکایت از خارج میکنه، میگیم در نفس الان موجوده. موجودی در ذهن من موجوده که در خارج موجود نیست، من اعتبار کردم، تخیل کردم، ساختم، هیچ واقعیت نداره، ولی تو ذهن من هست، میگیم در نفس الان موجود. چه اونی که در ذهن من حکایت از خارج میکنه، چه اونی که من ساختم حکایت از هیچی نمیکنه، من دراری فقط تو ذهن منه، تو عالم اعتباره، چه اونی که تو خارجه، همه تو نفس الامر هستند. نفس الامر ظرفیست عام که شامل ذهن و خارج میشود. بعضی گفتن شامل اعتبارم میشه، اعتبار همون ذهنه، خیلی فرق نمیکنه. منتها من دو جورش کردم، ذهنی که حکایت میکند، ذهنی من دراری که میسازد و حکایت نمیکند. دو جورش کردم، خیلی هم صاف نبود حرف من. همون که بگیم اهم از خارج ذهن کافی، البته ما نفس العلم رو بعدا تو عبارت خود مرحوم سبزوری توضیح میدیم، ولی الان من به طور مختصر دارم عرض میکنم که نفس الامر عبارت است از ظرف اعم من الخارج و ذهن. موجوداتی که در خارج هستند و در ذهن هستند، اگر موضوع قضیه قرار بگیرن، قضیه میشه قضیه حقیقیه. موضوعی که در نفس الامر موجود است، یعنی هم در خارج هم در ذهن، این اگر تو قضیه بیاد، قضیه رو قضیه حقیقیه میکنه. یه وقت میگیم کل من فل اسکره مات یا قتل، این افراد خارجی رو داریم میگیم. اما یه بار میگیم کل مستطیع یجب علیه الحج، این هم شامل افراد خارجی میشه که الان موجودن، هم افراد شامل افرادی میشه که من در ذهنم تصور کردم و در آینده اینا موجود خواهند شد، ولو من به تفصیل تصورشون نکردم، یعنی تک تکشون چون نیمدن که نمیدونم کی هستن، به اجمال تصور کردم آیندگان هر کی هستند. ببینید آیندگان که میگم یه تصور اجمالی است از انسانهایی که بعدن میان و همشون هم مستطیع هستند، اونایی که مستطیع هستند. خب توجه میکنید، هم افراد خارجی مستطیع رو که الان هستن دارم میگم، هم افراد ذهنی رو که بعدن موجود خواهند شد ولو الان شناخت تفصیلی نسبت به اونها ندارم، ولی در هر صورت در ذهنم تصورشون میکنم و اونها رو برشون حکم میکنم به یجب علیه الحج. شارعی که میفرماید کل مستطیع یجب علیه الحج، ناظر به مستطیع موجود فعلی ندارد، بلکه اونهایی هم که در ذهنش داره تصور میکنه، اونها رو هم داره تو این موضوع قرار میده. پس موضوع میشه عام، چنین قضیه‌ای که موضوع نفس الامری دارد، یعنی موضوعش هم در ذهن است هم در خارج، میشه قضیه حقیقیه. جوری دیگه هم قضیه حقیقی رو میتونیم معنا کنیم. قضیه حقیقی عبارت از اون قضیه است که موضوعش دارای افرادی است که این افراد بعضیاشون محقق الوجودن، یعنی وجودشون حاصله، بعضی مقدرات الوجودن، یعنی وجودشون فرض شده و در آینده این فرض واقعیت پیدا میکنه و موجود میشن. روشنه دیگه، قضیه حقیقی خیلی طول تفصیل نداره، مفادش همینه که عرض کردم. بعدم مثال میزنه، مثالاش هم انشاءالله وقتی رسیدیم بیان میکنه.
این افسران ظرفه،
تعبیر ظرف مجازه نیست؟ چرا، تعبیر ظرف مجازه، خارجم ظرفه، ذهنم ظرفه، این همه مجازه، ولی خب گفته میشه دیگه مجازی سراغش. ولی
افسران هم
ولی خود نفس الامر بعدش میاد، بعده الامرو فی نفسه، بعدا معنا میکنی. این الان من خواستم مختصر بیان کنم، ولی مفصلش انشالله آینده بیان میشه. جاشو نمیدونم، آدرس از من نپرسید، بارها عرض کرده. بله شاید، جایگاهشو نمیدونم.
برداشت میشه
که کلاس بخش فلسفه‌ش
هم
خونده بارسوشه. ایشون میفهمه. خب من عبارت رو بخونم، صفحه 50 صفحه 12 و فی الحقیقیت نفس الامر جا، در قضیه حقیقیه به جای اینکه خارج رو بیاوریم چنانچه در قضیه خارجی آوردیم، و به جای اینکه ذهن رو بیاریم چنانچه در قضیه ذهنی آوردیم، نفس الامر جا، نفس الامر می آید. نفس الامر می آید ظرفاً لوجود موضوع ها، به عنوان ظرف لوجود موضوع چنین قضیه. یعنی نفس الامر رو ظرف قرار میدیم برای قضیه حقیقیه، چنانچه در قضیه خارجیه خارج رو ظرف قرار دادیم برای وجود موضوع، و در قضیه ذهنیه ذهن رو ظرف قرار دادیم برای وجود موضوع، در قضیه حقیقیه نفس الامر رو ظرف قرار میدیم برای وجود موضوع. ظرفاً تمیز نسبته، جاء نفس الامر، جاء فعل نفس الامر که مقدمه مرجع ضمیر جاء است، پس جاء نفس الامر توش نسبته، نسبت جاء به نفس الامر. این نسبت مبهمه، با ظرفاً تبیینش میکنه، یعنی آمدن نفس الامر به عنوان ظرفیته. در قضیه حقیقی نفس الامر رو میاریم به عنوان اینکه ظرف است برای وجود موضوع قضیه. و هی التی، یعنی قضیه حقیقیه، قضیه است که حکم فیها علل افراد نفس الامریه، حکم رفته روی افراد نفس الامریه، حکم شده علا، یعنی بر موضوعی که افرادن ولی در نفس الامر وجود دارن. محققتن کانت این افراد، یعنی الان موجود باشن، حقیقتن الان موجود باشن، او مقدرتن یا فرض وجودشون شده باشه ولی الان موجود نباشن. مثل کل جسم مرکبون، یعنی کل جسمی که الان موجوده یا جسمایی که بعدن میان، یا کل جسم متناهن، باز یعنی جسمایی که الان موجودن یا جسمایی که فرض وجودشون میشه و در آینده وجود خواهند گرفت. همون با تغییر دیگه، بله، با تغییر، با تغییر. هر جسمی که الان هست یا بعدن حاصل میشه، مثلا فرض کنید الان این شی خاکه، بعدن تبدیل به سنگ میشه، این میشه یه جسم جدید، درست ترکیبی از همون قبله ولی بالاخره یه جسم جدیده. اینم که میاد متناهیست، اون اولی هم متناهیه. منظور اون از جسمی نیست که یه جسم دیگری خدا خلق کنه، منظور هر جسمی که در جهان پدید بیاد.
آب خاک میشه یا خاک آب میشه، نمیدونی جسمش هم جسم خوبصورت جسمی همونه، هم نوعش هم چیه، یعنی هر نوعی کذا و جسمی هم.
مطلب روشنه، اینقدر دقیقش نکنید، مطلب روشنه، مناقشه در مثال هم نیست. هر جسمی چه مفروض چه محقق باشد، چه بعداً محقق بشه، منظور از جسمم نه صورت جسمی است، جسم یعنی نوع جسمی، هر نوع جسمی که الان هست، چون جسم که بدون نوعیت نیست، هر جسمی را الان در جهان وجود داره ببینید یه نوعیه دیگه، هیچ وقت ماده و صورت جسمیه که محقق جسمن به تنهایی موجود نیستن، نوعشون هم هست، یعنی این یا سنگه یا تنه درخته یا بدن انسانه یا بدن فلان حیوانه، بالاخره هر جسمی که در جهان میبینید یه نوعیتی داره، جسم مطلق شما نداریم. حالا ایشون میگه هر جسمی، یعنی منظور جسم نوع جسمی، هر نوع جسمی که الان موجود است یا بدن موجود شده. به این بیانم که از چنه مطلب درسته، شما نرید تو اون بحث کل جسم و بگید جسم عبارت است از ماده و صورت جسمی، بلکه کل جسم موجوده، کل جسم موجوده نوع دیگه، اون صورت ماده و صورت جسمی جسمه ولی موجود نیست، اونی که موجوده صورت ماده و صورت جسمی و صورت نوعی است. پس هر جسمی رو که ملاحظه کنید نوع جسمه، نه جسم مطلق. جسم مطلق اصلا از اول وجود نداره که بگیم محققات الوجود، بعدم بگیم مقدرات الوجود. اونایی که موجودند انواع جسمند، انواع دیگری از جسم ممکنه فردا پیدا بشن که الان نیستن، اونا هم همین حکم دارن، متناهین یا مرکبن. مرکب از چی؟ بعضی گفتن مرکب از اجزاء و صغار، بعضی گفتن مرکب از ماده و صورت، بعضی هم مخالفت کردن با این قضیه، گفتن جسم بسیطه، اصلا مرکب نیست از هیچی. شیخ اشراق جسم بسیط میدونه، عبارت میدونه از صورت جسمی تنها، ماده رو منکره، صورت نوعیه رو کیفیت قرار میده، صورت قرار نمیده. یعنی میگه در واقع کیف صورت نیست و عارضه، و صورت جسم میشود فقط صورت جسمیه که میشه بسید بنابر نظر ایشون. پس کل جسم مرکب به نظر خود ایشونه، به نظر خود سبزوادی، و الا بعضی ها جسم رو بسید میدونه. حالا مرکب همه هست، از ایشون بپرسید مرکب چیه، میگه ماده و صورت. از زیمغلاتی هستی بپرسید مرکب چیه، میگه مرکب از اجزای صغار، که این بحثش بعدا تو فلسفه یا طبیعت باید بیاد. و کل جسم متناهن، حتی جسم الکل، جسم الکل که مرکزش زمین است و محیطش محیط فلک الافلاک است. یعنی این جسم کل که تمام جهان از او تشکیل شده، او هم متناهی است. نظر حکماست که میگن ابعاد متناهی هست، ابعاد متناهی هست، یعنی طول و عرض و عمق متناهی هست. بنابراین جسمی هم که مرکب از طول عرض و عمق متناهی، ما جسم نامتناهی نداریم. البته روشن این جسم هایی که ما داریم میبینیم همشون متناهی هست، احتیاج به استدلال نداریم. اصل استدلال برای جسم عالم داریم میاد که کل عالم متناهی است یا نه، کل عالم جسم متناهی است یا نه. قدیمی ها معتقد بودن به تناهی و استدلال هم میکردن، استدلالشون قوی نبود. امروزی ها معتقدن به عدم تناهی. چون لازم نیست که همه جای عالم رو جسم پر کرده باشه، همین اندازه که فضای نامتناهی داشته باشیم بود نامتناهی خواهیم داشت. منتهی به فضای نامتناهی به صورت خلأ یا نه، اون دیگه باید بحث بعدیه. و الا بود نامتناهی اشکالی نداره. وقت بود نامتناهی پره یا خالیه، اون یه بحث دیگری است که آیا خلأ محاله یا محال نیست. نوعا میگن پره، امروزه میگن پره، خلأ کامل نداره. الا غیر ذالک، از قضایایی که استعمال میشن در علوم که اینا نوعا حقیقی هستند. مما یعنی اون قضایایی که استعمال میشن در علوم عبارتن از ما، یعنی قضایایی که حکم در اون قضایا منحصر نیست بر افراد محققه. در قضایا خارجی حکم منحصر است بر افراد محققه، یعنی افرادی که واقعا موجودند. در قضایای خارجی، اما در قضایای حقیقی اینطور نیست. حکم منحصراً مال افراد محققه و موجوده نیست، مال افراد مقدره هم که بعداً موجود میشوند هست. پس حکم فقط بر افراد محققه وارد نمیشه. مما یعنی قضا، از اون قضایایی که در علوم استعمال میشن عبارتن از قضایایی که حکم در اونها مقصور یعنی منحصر بر افراد محققه نیست. در این دو مثال هم حکم منحصر به افراد محققه نیست. چرا منحصر به افراد محققه نیست؟ زیرا مقصود در دو مثال قبل اینه که کل ما وجده و صدق علیه انه جسمون، هر موجودی که یافت شود، هر شیئی که یافت شود وجود بگیرد و صدق کند بروش جسم است. ممکن موجودی در یعنی مورد توجه قرار بگیره ولی بهش نصد نکنه که جسمه. اون هیچ از بحث بیرونه، ولی اونی که موجود میشه و برش صد میکنه که جسمه، صدق علیه انهو مرکبون که محمول در قضیه اول بود، و انهو متناهن که محمول در قضیه دوم بود. مطلب رو تون خوندم چون سخت نبود، آسون بود. فقط یه اشاره بکنم، من گفتم هر شیئی که مورد توجه قرار بگیره، نگفتم موجود بشه و بعد جسم نباشه، چون چیزی که جسم نیست از اول موجوده، نه اینطوره که بعدن موجود بشه. مگر اینکه شما نفسو بگید، نفس چیزیست که جسم نیست ولی از اول موجود نیست، بعدن موجود میشه. حالا چطوری بعدن موجود میشه در خود جای خودش باید بیاد. افلاطون میگه از ازل موجوده، ارسطو میگه حادث میشه، صدرا میگه نفس حادث میشه اگرچه منشأش از ازل موجوده. اینا باید بعدن بحث بشه ایشون. ولی بعضی چیزایی که بعدن موجود میشن جسم نیستن بلکه مثل نفسن، اما بعضی چیزا موجود میشن و جسمن. اونهایی که موجود میشن و جسمن همگی این حکم مرکبون یا متناهن رو دارند. اما خب این تموم شد. اما سوالی که شده بود، دو تا سوال شده، من این دو تا سوال جواب بدم، حالا به هر دو برسم یا به یکی نمیدونم. یه سوال شده بود که بعضی غذایا رو میبینیم که افرادشون، موضوعشون در خارج موجوده و ما کلیشون رو ذکر نمی کنیم، خودشون رو ذکر می کنیم. مثلا میگیم زیدون و عمرون و بکرون کذا. الان زید و عمرو بک در خارج موجوده، اینجا کلیشون رو ذکر نکردیم، خودشون رو ذکر کردیم. اینا چه نوع قضیه هست؟ این پیداست که قضیه خارجی هست، شخصی هم هست، شخصی خارجیه، چون زید و عمرو بک در خارج هستن و هر کدوم میشیم شخصه. یه وقت ما کلی رو میاریم به جای اشخاص، اینطور میگیم که انصار امام زمان 313 نفر، انصار تقریبا کلیه، صدق میکنه بر همون 313 نفر. میتونستیم بگیم فلان و فلان و فلان تا 313 نفر بشمریم بگیم انصار امام، بگیم اینا انصار امام زمانه. میتونیم هم اینطور بگیم انصار امام زمان 313 نفر. این قضیه چیه؟ شخصی است، خارجی است؟ البته شخصی و خارجی با هم جمع میشه، ولی حالا چیه؟ چی نوع قضیه است؟ یا مثلا میگیم که این لشکر بسیار قوی است، یا این لشکر با لشکری که قبلا آورده بودیم فرق میکنه. این لشکر که الان ببینید، درسته که موضوع ما لشکره، ولی کلمه این اولش آمده. اینا قضایی ها هستن که باید معرفی بشن چه قضیه هست. مثل این لشکر قضیه شخصی است و خارجی هم هست. این پیداست که شخصی است. چرا؟ چون مجموع افراد رو تحت عنوان واحد بردید به نام لشکر، بعد این عنوانم یک شخصه، یعنی یک لشکره. درسته تعداد افراد زیادن، نمیگید افراد، میگید لشکر. لشکر یکی بیشتر نیست، یعنی یه شخص لشکر. این قضیه میشه شخصیه. خارجی هم هست چون موضوعش در خارج موجوده، در این اشاره میکنید این لشکر. پس قضیه‌ای که موضوعش کله ولی کل مجموعیه، این قضیه قضیه شخصی است. اگر با هازا بیاریدش، اما اگر بدون هازا بیارید، مثلا بگید لشکر این چنین است، این قضیه میشه طبیعیه. مثلا لشکر مرکب است از انسانهایی، یعنی اصلا طبیعت لشکر اینه که مرکب باشد از انسانهایی، اگه مرکب نباشه لشکر نیست، فرده. پس توجه میکنید این پیدا باشه، مجموع رو، کل مجموعی رو. اگر شما موضوع قرار بدید، قضیه‌تون یا شخصیه میشه یا طبیعیه میشه. بعد یه سوال دیگه مطرح میشه و اون سوال اینه که دنباله همین سوالها میگیم قیامت مثلا همه انسانها جمع میشن، یا قیامت خورشید فرض کنید نورش تاریک میشه ولی حرارتش موجوده. حالا هر محمولی ذکر میکنید، قیامت موجودی است که در آینده میاد، الان نیست. آیا این قضیه میتونیم بگیم قضیه حقیقیه؟ چون موضوعش که در خارج الان موجود نشده، پس قضیه خارجیه نیست. امر ذهنی هم که نیست، قیامت امر ذهنی نیست که فقط در ذهن باشه، بالاخره یه موجودی است در خارج که آینده میاد. آیا به اعتبار این که در آینده میاد و مقدرات الوجوده به قول ما، آیا میتونیم بشیم این قضیه حقیقی است؟ قیامت فلان میشود، این آیا قضیه حقیقی است یا نه؟ قضیه بدون شک شخصیه هست. قیامت یا شخص عالمی است، از قضیه شخصی است. مثل این که بگم دنیا خیلی چیزا توش هست، ولی خود دنیا یه شخص عالمه، مجموعش یه شخص عالمه، قضیه میشه شخصیه. قیامت هم میشه شخصیه، حرف در این مسئله نداریم. اونی که معلوم سوال میکنیم اینه که این قیامتی که این قضیه که شخصیه است، از کدوم سنخ از این ستایی چی گفتیم؟ خارجیه، ذهنیه، حقیقیه. قبلا اشاره کرده بودیم که شخصیه رو نمیشه تقسیم کرد به سه قسم. شخصیه فقط خارجی است. ولی شخصیهایی که ما مثال زدیم عبارت بودن از شخصیهایی که موضوعشون موجود بود. قیامت الان موجود نیست، آینده موجود میشه. آیا بازم میتونیم بهشون بگیم خارجیه؟ خارجیه باید فرد محقق میداشت، قیامت الان محقق نشده، چطور میتونیم بهشون بگیم قضیه خارجیه؟ درسته به گفته میشود مزارعه محقق الوقوعه، قیامت مزارع آینده است ولی محقق الوقوعه، چون محقق الوقوعه به منزله ماضیه، به منزله موجود محققه، نه موجود مقدر. از این جهت میتونیم بهش بگیم قضیه خارجیه، ولی قرار نشد که ما اینطور قضایا رو که با قرینه موضوعشون محقق الوقوعه بگیم خارجیه، باید خارجی باشد. اینو ملحق به چی میکنیم؟ تعریف مرحوم سبزواری شاملش میشه؟ کدوم تعریف شاملش میشه؟ حقیقیه شامل نمیشه، چون میگم افراد محققه و مقدره داشته باشد. قیامت افراد محققه و مقدره نداره، فقط یه فرد مقدر داره، یا به یه عبارت دیگه محقق داره.
اون مقدره نه و مقدره محققتن اون مقدره،
بله، یعنی فرق نمی کنه، این باشه اون باشه، هر دو رو داشته، هر دو رو داشته باشه، چرا؟ هر دو رو میتونه داشته باشه. نه، چه مقدر باشد چه محقق، محققتن کاند او مقدرتن، این جور جاها یعنی سوا اون کاند مقدرتن او محققتن.
پس مقدرتن هم کفایت میکنه
که اگه مقدره خالی باشه کفایت میکنه که حقیقیه باشه. اگه محقق وقت محققه تنها باشه کفایت میکنی، در حالی خارجی است. توجه میکنی؟ شما بخواد به او استناد کنی، میگید اگه مقدره تنها باشه حقیقی است. من عرض میکنم اگه این تو باشه محققه تنها باشه حقیقی است، در حالی خارجی است. پس نمیتونید به او اعتماد کنید. سبا اون کاند محققتن و مقدرتن یعنی اعم، یعنی اعم از خارجی و ذهنی. خارجیه، اهم از محقق و مقدر، یعنی هر دو رو دارد، هر دو رو دارد. بله؟ نه، سوال شد که آیا حقیقی است یا نه. من میخوام ببینم چی قضیه. هنوز هنوز بیان نکردیم که ببینیم چیه. در قضیه حقیقیه باید افرادی داشته باشیم که بعضیش محقق بعضیش مقدر. به قول شما موضوع باید کلی باشه، اما در قیامت این در قضیه که میگه قیامت این چنین است، ما چنین موضوعی نداریم. پس قضیه محققه نیست، قضیه حقیقیه نیست، قضیه خارجیه. چی؟ بیشتر تو فکر این هستیم که این قضیه رو قضیه خارجیه کنیم، ولی محققه حقیقیه روشنش نیست. قضیه خارجی احتیاج دارد به اینکه موضوعش موجود باشد و قیامت موجود نیست، بعدا موجود میشه. اینو چطوری حلش میکنیم مشکل؟ یک احتمالی داریم که نمیدونم این احتمال واقعیت داره یا نه، ولی فکر میکنم که خیلی به واقعیت نزدیکه. اون احتمال اگر بیاریم قضیه حقیقی میشه. اون احتمال، احتمال این است که این ستاره هایی که گاهگاهی دیده میشن و بعد از مدتی محو میشن، اینا ستاره هایی باشن که موجوداتی درشون زندگی میکنند، مثل ستاره خورشید ما. تو خورشید ما هم ستاره است، پیش ما بزرگه، خورشیده، پیش اونایی که تو ستاره دیگه زندگی میکنن ستاره است. اون ستاره های ستاره ها هر کدوم خورشید هست، پیش ما که دوریم ستاره هست. پیش کسانی که توی زمین مربوط به اون خورشید زندگی میکنه خورشیده. هر کدوم از ستاره های عالم هست، مثل عالم ما، مثل منظومه شمسی ما، یه خورشیده و چند تا کره دورش میچرخند و احتمال داره توشون آدم باشه، یعنی موجوداتی باشن مکلف. و هر ستاره‌ای که محو میشه معناش اینه که قیامتش برپا شده. دائما ستاره‌ای متولد میشه، ستاره‌ای محو میشه. ستاره ما قیامتش مقدره طول وجوده، ستاره های دیگه قیامتش محققه طول وجوده. چون آخر وقت من توضیحم ناقصه، ولی توضیح کامل میدادم. پس قیامت یکی نیست، قیامت خیلیه. هر کدومشون هم اینطورن که خورشیدشون تاریک میشه ولی گرماش هست، چون همین قانونی که در قیامت ما هست در قیامت اونا هست. اگر ثابت کنیم که محو ستاره یعنی برپا شدن قیامتش، هر روز یا هر مدت به مدت میبینی یه قیامت برپا میشه، خدا حساب رسی میکنه، گروهی میره بهش، گروهی میره جهنم. اینطور نیست که فقط عالم ما باشه، عالم ما ذره ای از خلقته، کل منظومه شمسی ما به اندازه یه ارزن نمیشه در کل خلقت. خب ستاره دیگه هم همینطورن، تقریبا عرض میکنن احتمالیست که نزدیک به واقعیته. و قیامت ها زیاد میشن، میتونیم بگیم هر قیامتی این چنین است و قضیه میشه قضیه حقیقیه. ولی مثال منحصره به اینجا نیست که ما با این احتمال حلش کنیم. یه چیزای مربوط به آینده است، از اون قبیل هم نیست، مثل قیامت هم نیست که بتونیم با احتمال بگیم متعدد است و قضیه حقیقی کنیم. اونجا باید چه کنیم؟ فرض کنیم ولی این احتمال ما باطل باشه، همین قیامت کذا، اینو چطوری باید حل کنیم؟ این خودش حل مستقل میخواد. قضیه رو ظاهرن باید بگیم خارجیه، مگر اینکه بگیم تقسیم ما به خارجیه و ذهنیه و حقیقیه حاصل نیست، قسم دیگری هم داریم که در هیچ یک از این سه قسم داخل نیست. اگه تونستیم ثابت کنیم که این تقسیم من حاصل نیست، قسمی رو میتونه فروگذار کرده باشه، این قضیه رو داخل در اون قسم میکنیم. و الا اگر ناچار باشیم در یکی از این سه قسم داخلش کنیم، چاره‌ای نیست جز این که در خارجیه داخلش کنیم. پس این قضیه میشه قضیه خارجیه. مگر با اون احتمال که عرض کردم که بشه قضیه حل نیست. چون آخر وقت بود نتونستم بیش از این توضیح بدم. اگر لازم شد در جلسه آینده هم اینو میگم، همون اشکالی که در بعضی ها برای تفسیر مرحوم سبزواری در قضیه خارجی گفتن، اون اشکال هم میگم. اگر جواب داشته باشه جواب میدم، اگر جواب نداشته باشه قبول میکنم. ان شاء الله در جلسه آینده.